دوستان عزیز، قسمتی دیگر از بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب نهج البلاغه ترجمه سید علی موسوی گرمارودی تقدیمتان شد که امیدواریم از آن بهره برده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بازخوانی بخش دیگری از این کتاب شریف، خدا نگهدار.
قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم، شماره 978
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه،
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه میشه.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ان 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
درود بر شما. 23:34 است و همچنان شما با رادیو تهران همراهید و این باعث خوشحالی ماست. از شما دعوت میکنم که بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری رو در اوایل امسال در مشهد مقدس ایشون فرمایشاتشون رو به گوش مخاطبان رسوندن و شما هم میتونید که الان از پخش رادیو تهران این فرمایشات رو بشنوید.
اون چی که ما میگیم، بنده عرض میکنم، با عنوان تحول به کلی متفاوته با این تحولیست که گاهی در زمان دشمنان تکرار می شود. اونچه که بنده اراده می کنم از کلمه تحول و عنوان تحول عبارت است از تغییر بخش ها و نقاط معیوب، چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی. ما نقاط معیوب داریم، بخش های ضعیف داریم، ضعف هایی داریم. این ضعف ها رو باید شناسایی کنیم، این نقاط رو باید مشخص کنیم با اراده، که حالا خواهم گفت که کار آسانی هم نیست، با اراده قاطع ضعف ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم. بعضی از مثالهاش رو بعداً عرض خواهم کرد. خب البته این کار دشوار و سنگینی است. احتیاج دارد به اعتماد به نفس ملی. اگر یک ملتی به استعدادهای خود اعتماد دارد، به توانایی‌های خود اعتماد دارد، قادر به اقدامات تحولی است. ملتی که اعتماد به نفس دارد میتواند اقدامات تحولی رو به خوبی به سرانجام برسانه. مسئولان این ملت هم جرأت میکنند که دم از تحول بزنند و اقدام به تحول بکنند. خب ملت ما به حمدالله از اعتماد به نفس برخورداره. ملت ما ملتی است دارای عزت نفس، دارای اعتماد به نفس، استقلال خواه، شجاع، که حالا نمونه هاش رو همه شما ها دیدید. منم یه چند نمونه ای بعدن عرض خواهم کرد.
فصل‌هایی داره و بهار وقتی میاد اگر ما تر و تازه باشیم، اگر منعطف باشیم، نمیشکنیم با حوادث دنیا. سعی کنید که منعطف باشید، عشق آدمی رو منعطف میکنه. در این لحظه برنامه سینمای خانوادگی رو تقدیم شما میکنیم.
کاسی صبر آدم گنجایشی داره، اگه سر ریز بشه ممکنه اتفاقای ناخوشایندی و رقم بزنه، چیزایی مثل قهر، اخم، خشم که اگه به موقع به دادشون نرسی میشن فریاد و بکوب و بشکن و اون وقته که هیچ نفس عمیقی آب روی آتیش نمیشه. گاهی هم آتیش خشم اونقدر زیاده که میرسه به تشویش و ناآرومی و انتقام. اون موقع آدم مقابل آدم قرار میگیره، چشم در برابر چشم. شاید بهتر باشه توی این موقعیت ها دنبال چاره ها باشیم، با فکر باز. چاره ها دقیقا همون وقتی که حس میکنی بیچاره ایم میشن راه گشا.
به نام خدایی که عاشق است. سلام و عرض ادب و احترام خدمت خانوم ها، آقایان، شنوندگان محترم سینمای خانوادگی رادیو تهران. خیلی به برنامه امروز ما خوش اومدید.
با عینک سینما خودتو ببین. سینمای خانوادگی
امروز هم در سینمای خانوادگی یک فیلم سینمایی درخشان رو قراره بررسی بکنیم، فیلم شنای پروانه ساخته جناب آقای کارت، که به نظرم یکی از بی‌نظیرترین ساخته های این سالهای اخیر سینمای ماست. هرچند موضوع تلخی داره و یه جاهایی آدم ناراحت میشه از بابت موضوع، اما فیلم خوش ساخته و انگار که همه اتفاقاتش درست بوده، با بازی متفاوت امیر آقایی و در کنارش بازی بی‌نظیر جواد عزتی در کنار سرکار خانم طناز طباطبایی. جناب آقای دکتر مهرداد امیری هم مطابق معمول در کنار من داخل استودیو هستند، روانشناس، زبانشناس و استاد دانشگاه فرهنگیان. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوست خوبم و شنوندگان عزیز برنامه وزینتون.
امروز قرار هست که راجع به انتقام به عنوان یکی از ناهنجاری های اجتماعی صحبت بکنیم. یه معرفی از فیلم شنای پروانه رو میشنویم، برمیگردیم در کنار شما خواهیم.
شنای پروانه، فیلمی به کارگردانی محمد کارت و با تهیه کنندگی رسول صدراملی که بازیگرانی مثل طناز طباطبایی، جواد عزتی و امیر آقایی در اون ایفای نقش کردند و در 6 رشته سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر رو به خودش اختصاص داده. امروز در سینمای خانوادگی قرار ما درباره انتقام به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی صحبت بکنیم. همراهمون باشید.
اولین سوالی که آقای دکتر امیری به ذهنها متبادر میشه اینه که اصلا معنای انتقام چیه؟
انتقام به این شکل تعریف میشه که فردی فکر میکنه ازش حقی ضایع شده و برای گرفتن حقش ورای قانون و ورای طی کردن مسیرهای قانونی میاد و میخواد حق خودش رو بگیره. پس انتقامجو کسی است که تحمل ظلمی رو نداشته، خشونتی رو نداشته، حالا میخواد خشونت رو با خشونتی دیگه پاسخ بده.
یه جور تلافی کردنه که در زمان کودکی هم ما داشتیم دیگه. حالا کودکی یه خورده بارش دوستانه تر از زمانیه که آدم ها در بزرگسالی این کار رو انجام میده، ولی همون تلافی کردن است برای اینکه یه جوری بگیم اصطلاحاً خودمونش رو بگیم کم نیاوردیم. حالا جدا از قانونش که به قول شما روال قانونش کسی طی نمی‌کنه، به خاطر اینکه میگه خودم باید حتما تلافی کنم.
خب چه کسانی طی نمی‌کنن؟ کسانی که ناهنجاری‌های اجتماع رو دامن می‌زنن، کسانی که خودشون می‌خوان در جایگاه قانون قرار بگیرند، و عمدتاً کسانی که اینگونه می‌اندیشند کسانی هستند که خودشون اتفاقاً قانون‌گریزند و بارها چنین جرم‌هایی رو مرتکب شدند. یعنی همون چیزی که می‌خواد به خاطرش انتقام بگیره خودش بارها با دیگران انجام داده، حالا یا مورد انتقام گرفتن واقع شده یا نشده. ولی جالب اینجاست که انگار کارهایی که خودش کرده رو فراموش میکنه و حالا با زور، با قدرت، با توسل به موقعیت اجتماعی یا هر چیز دیگری میخواد دست به انتقام گرفتن بزنه.
اصلا به همین دلیل ما انتقام رو آوردیم که زیر شاخه ناهنجاری اجتماعی قرار گرفت. این فیلم خصوصا، چون توی این فیلم امیر آقایی خودش یکی از خلافکارهای معروف
نقش هاشم رو میفرمایید بله.
که به دلیل اینکه یک فیلمی خصوصی از همسرش منتشر شده میره و انتقام میگیره از افرادی که شبیه خودش هم هستند، و اتفاقا از خود همین هاشم هم کینه به دل دارم، بخاطر اینکه خود هاشم هم قبلا یک کار شبیه این و مشابه اینو خودش هم انجام داده. این نوع انتقام که اصلا الان معنی نداره به واقع، چون جفت گروهایی هستن که خلاف قانون عمل کردن رو میخوایم راجبش حرف بزنیم.
اصولا انتقام جویی یک اختلال حساب میشه. کسی که به دنبال انتقام گرفتنه هیچوقت آرامش خودش پیدا نمیکنه. یعنی انتقامجو خودش اختلال داره. چرا؟ چون همیشه داره رنج میکشه، همیشه داره عذاب میکشه و نمیتونه با خودش کنار بیاد. اگر تو این فیلم ببینیم خانمی که حالا در حقش ظلم شده، کسی فیلمی ازش گرفته، حالا داشته شنا میکرد ازش فیلم گرفتن، به خاطر میگه شنای پروانه، این پروانه خانم ازش فیلم گرفته شده و آمده این فیلم پخش شده توسط کسی که مقرض بوده یا حالا با خود این آقا هاشم مشکلاتی داشته، که طبیعتاً همینجور هم میشه وقتی پیگیری میشه به همینجا میرسیم. میبینیم که به اولین کسی هم که میاد و حمله میکنه و اون رو میکشه همسرشه. انگار حالا این خانم مقصر بوده که ازش فیلم گرفتند و به دنبال انتقام گرفتن، انتقام کاملا کورکورانه. کلا انتقام خودش زیر سوال، حالا کورکورانش که دیگه بدتره. یعنی چی؟ یعنی فرد میاد به هر کسی که در این قضیه دخالت داره میخواد تعرض کنه و میخواد حمله کنه تا اون آتش انتقام جوییش یک مقدار فروکش کنه.
هاشم هم حالش دست خودش نبود.
منم حالا دست خودم نیست، میکشمش بالای دار.
احمد آقا، قضا بالا توی سر من. آخه مگه با اعدام هاشم چیزی درست میشه؟
مگه خونه بچه من ریخته شد چیزی درست شد؟ آبرون برگشت؟ مگه نمیگی مثل دخترتونه؟ مگه نمیگی مثل خواهرتونه؟ مگه واسه خواهر خودت این اتفاق افتاده بود؟ انگوش نماش کرده بودن؟ نمیرفتی دنبالش ببینی کی اون فیلمو گرفته؟ کی اون فیلمو بخش کرده؟
فقط نمیدونم از کجا خوردم. این بابایی هم که میگه اصلا اسمشو نشنیدم. متوجه شدم مثل سج پاسخته.
شب و روز هی دارم خودم رو بالا پایین میکنم ببینم کی منو نقره داغم کرد.
شاید این رضازاده دامادی، دایی، چه میدونم یه رفتی به طرفات داشته باشه. فکر کنم ببین با کسی دعوا نکردی، پول حسابی با کسی نداری که اون پیت باشه.
خدایی من با هرچی دعوا کردم اصلا طرف اینطوری نبوده بخواد چینه بکنه. همون موقع پرونده بسته شدم.
آدمی که مثل خودت گردن کلوف باشه جلوت با میسه حرفشو میزنه، بعد دنبال کسی باشیم که زورش بهت نرسیده باشه.
حالا از خودم به هم میخوره. این نن مرده پروانه چوب کله خری منو خورد. واسه بی خیال شو بذار بنده بچشم بالا راحت شد.
چرا آدمی به اینجا میرسه آقای دکتر؟ اصلا چرا باید به جایی برسه که چشمش رو روی زیباترین چیزهای زندگیش از جمله همسرش هم ببنده و بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشه اون رو بکشه؟
ببینید، آموزش ها که از دوران کودکی شکل میگیرن و در ذهن ما میان الگوهایی رو درست میکنن، هم از طرف خانواده این آموزش ها ارائه میشن، هم از طرف جامعه و هم از طرف مدارس و محیطایی که ما توش زندگی میکنیم. محیطی که فرد توش زندگی میکنه تأثیر بلافاصلی روی شکل‌گیری شخصیت، شکل‌گیری علایق و تفکر ما داره. ما نمیتونیم بگیم محیط ما رو فکرمون تأثیر نمیگذاره. اگر ما به نظریه نسبیت زبانی نگاه کنیم، در زبانشناسی متوجه میشویم که افکار ما روی رفتارمون و همچنین رفتارمون روی افکارمون و همچنین محیط ما روی افکار و رفتارمون میتونه تأثیر بگذاره. شاید تعیین کننده نباشه ولی تأثیرگذار هست. بنابراین محیطی که ما توش زندگی میکنیم به شخصیت ما شکل میده، به افکار ما شکل میده. پس اگر هاشم تو این داستان، در همین داستان شنای پروانه، به جایی میرسه که چشمش روی زیبایی هایی که شما فرمودید میبنده و همسر بیگناه خودش رو میکشه و بعد به دنبال این هست که کسانی که حالا این فیلم رو هم منتشر کردن مجازات بکنه، دلیل اصلیش اینه که این اینجوری آموزش دیده، اینجوری بزرگ شده. شخصیت خودش رو ببینید توی داستان، به زن باهادر لات، خودش غمکش، تیپ قیافش درست که به نوعی خلافکاره. این فرد جز این ازش انتظار نمیره. ما از کسی باید انتظار داشته باشیم چون این کاری رو نکنه که آموزش‌های صحیح دیده، در دامن خانواده بزرگ شده که این خانواده براش خوبی‌ها و بدی‌ها مرز مشخصی داشتند، آموزش لازم رو دادند. گفت از کوزه همان برون تراود که در اوست.
بله. بخشی از فیلم شنای پروانه رو با هم در این لحظه بشنویم.
یه دفتر بده. خفه شو دفت بلا.
مرسی. من همیشه تو محل تعریف تو رو کردم، همیشه گفتم این حجت مثل داییش و هاشمشون نیست، سرش تو لاک خودشه.
سرم تو لاک خودم بود ولی دیگه نمیخوام باشه. به والله تا نفهمم کی اشکان و شاپور و بقیه رو فروخته که منو خراب کنه. خانتونم اینجا میمونید.
بابا منو نظر لامنگله، یا باید بگم که یکی نگم لابد خودم هم دیگه.
آره، یا میگی چی بوده یا همینجام خودتی، یا بقل لسیده یا پشت سریته. تو محل آدم فروش نداریم که الان اینجا نباشه.
مگه ماها همه از شکم ننمون آدم فروش بیرون اومدیم؟ هممون یه اولی باری داشتیم دیگه. اصلا از کجا معلومونی که فروخته دفعه اولش نباشه؟
نه، چون رو حرف کسی که اولی باره داره مخبری میکنه نهایت هم بریزن یه جا رو بگیرن، نه اینکه پنج شیش رو گربه گیر کنن.
مگه بار اولی ریختن رو محله شهر دهنه بارو خرف
به من دهنه تو تر ایمدم گلش بگیرم.
من شبگه دایی معاشم نبودم چون نمیخواستم باشه، ولی پاش بیفته از سگ هار هار ترم. پس میمونید همینجا تا حرف بزنید.
سینمای خانوادگی رو میشنوید. بخش هایی از فیلم سینمایی شنای پروانه ساخته جناب آقای کارت رو با هم شنیدیم. راجع به موضوع انتقام و ناهنجاری اجتماعی با جناب آقای دکتر امیری داریم صحبت میکنیم. جناب دکتر امیری، توی فیلم شنای پروانه برادر هاشم که حجت نام داره و جواد عزتی نقشش رو به زیبایی بازی میکنه، رفته رفته وقتی فیلم جلو میره ما متوجه میشیم که خودش توسط همون برادرش که الان دنبال کارش هم هست که مثلا از زندان بتونه آزادش بکنه و پرونده رو حل و فصل کنه، سالهای گذشته بهش خیانت شده و حالا یه مواد مخدری تو ماشینش جاسازی شده بدون که اطلاع پیدا کنه و به همین واسطه حجت میره زندان سالها و نمیدونم که تقصیر کی بوده، فقط میدونه که پاپوش بوده. از طرفی نقشی که بازی میکنه اصلا آدم خشونت طلبی نیست، چه در ظاهر شما ببینید چه در اعمال و رفتارش ببینید که هیچ شباهتی به برادر بزرگتر نداره. اما رفته رفته تو مسیر پیشرفت این فیلم که میره به حقایق موضوع میخواد پی ببره، او هم به همین خشونت گرفتار میشه و در انتهای فیلم که حالا بهش میرسیم او هم عملی انجام میده مشابه عمل برادرش، حالا فقط با خشونت ظاهری کمتر.
بله، اونجا که پی میبره که مصیب فیلمو پخش کرده و مصیب دنبال انتقام گرفتن از هاشم بوده، میفهمه که چه کسی این کار رو کرده و اولیای دم که پدر مادر پروانه هستند رضایت دادن نسبت به هاشم و اینکه هاشم اعدام نشه و از بین نره رو فقط منوط بر این کردن که مسبب اصلی این قضیه پیدا بشه.
دقیقا.
این مسبب رو پیدا میکنه، میتونه برادرش رو نجات بده، این کار رو نمیکنه. خب از یک جنبه میام نگاه میکنیم میبینیم که شاید میخواد یه آدمی که به همه ضربه زده، خشونت داشته و انتقام جو بوده رو بیخیالش بشه. از طرفی خودش هم داره انتقام میگیره. یعنی توی حرکت آخر حجت هم یک نکات مثبتی نهفته است، هم نکات منفی. فیلم در نمای آخر نشون میده که خانواده دور هم دارن غذایی میخورن، دور هم هستن، جمعن. و این جمع بودن به واسطه اینکه یک آدم خشونت طلب مثل هاشم دیگه نیست.
و حواشیش هم دیگه نیست.
این جای کار یه پیام میده که اگر جامعه میخواد به آرامش برسه باید یکی پیدا بشه که خشونت رو بگذاره کنار. اما در این حال ما چون تو همین جامعه زندگی میکنیم بعد یه جورایی داریم با هاشم هم همزادپنداری میکنیم، اینجا شاید حجت رو انتقامجو هم ببینیم.
بله.
من حجت رو این مقدار مصلح دیدم که حاضره این برادره رو قربانی بکنه ولی خشونت رو هم از اون خانواده و از اون جامعه کوچک دور بکنه. شاید نظر من بود که خیلی شاید به حجت بیشتر هم دردی کردم توی فیلم، نمیدونم.
فکر کنم خیلی از مخاطبا هم اینجوری بودن. هیچکی حجت ناراحت و دلگیر نشده بود.
حتی برای حجت دلسوزی هم میکنن. حجت داره تلاش میکنه برادر نجات بده. بعد وسط کار متوجه میشه ایداد بیداد خودش هم از این خشونت‌های عجیب برادر بی‌نصیب نمونده. نکته دیگری که در این فیلم خیلی بارز هست، ظلمی است که به زن داستان داره میشه. یعنی این آقای هاشم چشم بسته اولین کسی رو که از بین میبره خانمی است که اتفاقا بهش ظلم شده. یعنی چون این شوهری رو سالها داره تحمل میکنه.
بله.
یک شوهر ظالم، خشونت طلب. این آدم مثلا شغلش حالا یا شرخریه یا کارهای خلاف دیگه است، همچین آدم صالحی نیست. حالا این آدم ناصالح و خلافکار حالا هم که این زن ظلم شده دوباره میاد این زن رو میکشه، از بین میبره و خودش هم که از بین میره آخر کار. ولی نشون داده میشه که به این زن هم داره ظلم میشه. درست نقش کوتاهی رو پروانه در فیلم داره ولی همه چیز حول محور این میچرخه که ظلم به این شده. و اون پدر مادری که حالا میگن ما از خون این قاتل که دخترشون رو کشته میگذریم، چون انگار جالبه میگن مسبب این نیست، این خشم گرفته این رو و به خاطر خشمش دختر ما رو کشته. ببین اون کی بوده که این فیلم رو پخش کرده؟ درسته اون هم مقصره، ولی از جرم این فرد که انسان دیگه ای رو کشته و کورکورانه قضاوت کرده ما نمیتونیم چیزی کم بکنیم. باز مثل همیشه در حوزه روانشناسی من مجبورم به یک موضوع ظریف اشاره کنم و اونم بحث قضاوت کردن. چقدر این مسئله قضاوت کردن حائز اهمیته.
چقدر میتونه سرمنشأ اتفاقات ناگواری
باشه. ببینید قضاوت کردن از اون مسائلی است که میتونه زندگی اجتماعی ما رو مختل کنه. از کوچکترین چیزهایی که تو زندگیمون اتفاق میفته از دوران کودکی ما داریم قضاوت میشیم و قضاوت میکنیم تا وقتی که بزرگ میشیم. واسه همینه که به خاطر مردم زندگی میکنیم، به خاطر خوشایند مردم بعض حرکات رو میکنیم، به خاطر خوشایند مردم و قضاوت های اونها لباس پوشیدنمون فرق میکنه، راه رفتنمون فرق میکنه، حرف زدنمون فرق میکنه.
یکی از همون کلیشه های معروف کشنده خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو.
آقا این جماعت وقتی اشتباه میکنه من قرار نیست مثل اونها بشم. افسوس که وقتی یک جماعت نادان جمع میشن یک به اصطلاح موضوع رو میپذیرند، اون وقت برطرف کردن مشکل از این جامعه و زدودن این بار زیانبار بسیار سخت و دشوار میشه.
به هزینه بر. که البته منظور از هزینه فقط ریال و اقتصادش نیست، منظور
عمر آدم هاست، زندگی اون هاست، وجدان و شرف و شخصیتشون هست که به این میره.
بچه که بودم 3 ماه تابستون رو کار کردم، یه 2 چرخه گرفتم، همه زندگیم بود. دوست برد نتونستم پیداش کنم. بزرگ که شدم جنس گذاشتن تو ماشینم، 5 سال به خاطرش رفتم اون تو، بچه‌م نیومده رفت، نتونستم بفهمم اون بی‌شرف کی بوده.
برو به هاشم بگو مسیب زدتت زمین، اگه روش بشه خودش میگه چرا.
خدا حروم لقمت باید بگیم قبل زرش کش بشی.
اون بهتر میتونه بگه. فکر کردی همه سال چطوری اون یکی اومندو، اونم واسه صف کردن جاشو بالا بودن همه کاری کرده.
تو همه این کارو کردی که جای هاشمو بگیری؟ حالا یک محله باشی یا 10 محله باشی.
آره یه موقعی مهم بود که چرا منی که اندازه اون خیابون بستم دعوا کردم 100 برابر اون خرج کردم، ولی 100 ما حرفم برش نداشت. تو که داعش خونیش بودی بهت رحم نکرد بدبخت. فکر کردی چون داعشت بوده برات ماشین سنگین قسطی خریده بود انداخته بود زیر پا که کار کنی؟ اون جنسایی که صاحبش هیچ وقت پیدا نشد، تو به خاطرش 5 سال رفتی زندون. من و هاشم بودیم 10 تا بسته تریاکی که با چسب زرد آب بندیش کرده بودن توی مبل 2 نفره قرمز زیر بقیه اساسا جاساس کرده بودیم. تا تو آدم چیزی هستی که منو پیدا کردی. دارم بهت نشونه دقیق میدم که نتونی باور نکنی.
در کنار جناب دکتر مهراد امیری هستیم کماکان و راجع به فیلم شنای پروانه صحبت میکنیم و موضوع انتقام و انتقامجویی به عنوان یکی از ناهنجاری های اجتماعی، خصوصا در این فیلم که دو طیف خلافکار و خارج از عرف هستن که از هم انتقام میگیرن. جناب دکتر، خود اسم فیلم شنای پروانه هم جذابه، شما زبانشناس هم هستین، از این منظر هم برای ما توضیحاتی بدید.
بله، از منظر نشانه شناسی و نشانه شناسی فیلم، این فیلم خیلی قشنگ انتخاب شده. منظورم اسمی که برای این فیلم انتخاب شده. شنای پروانه رو ما جزئی که از شنای چهارگانه در ورزش داریم.
بله.
که شنای کاملی است، تحرک زیادی میخواد و انگار پر از چالش است. این فیلم هم پر از چالش است و انتخابش اسم شنای پروانه یک لحظه مخاطب رو وقتی که اولین بار میشنوه شاید دوزومن به اسم پروانه که اسم خانوم هست. بله. و شنای اون خانوم رهنمود نکنه، بیشتر شاید شنای پروانه در ورزش رو به ذهن ها متبادر کنه و این میتونه اتفاقا به جذابیت فیلم اضافه کنه. نکته دیگه در مورد افرادی که تو فیلم حضور دارن، تیپ شخصیتی، لباس پوشیدن اینها، نحوه حرف زدن اینها، کلامی که به کار میبرن از منظر زبانشناسی حائز اهمیت، لحن کلامی که هاشم داره که شخص لات هست با بیان خاص با لحن حجتی مقدار متفاوته، و اون گروه دیگر که گروه مسیب اسمش رو بگذاریم که مسبب این داستان هم هستن، حتی کلمه مسیب انتخابش ناخودآگاه کلمه مسبب رو تو ذهن ما میاره. اینها توی نشان شناسی فیلم ها از اهمیته. لباس پوشیدن، نحوه حرف زدن، تکیه کلام ها، استرس واژگان، نامگذاری خود فیلم، اینها جنبه‌های بسیار جالب از نشان شناسی است که ما تو این فیلم داریم میبینیم و اتفاقا کارگردان ها و نویسندگان ما در حوزه فیلم و نمایش به خوبی با اینها آشنا هستن، با ما در فیلم های زیاد این رو میبینیم. در این فیلم به خصوص خیلی قشنگ انتخاب شده نحوه کلام کاراکترها، نحوه بیانشون، یعنی بیانشون با حرکاتشون قشنگ همخوانی داره.
حتی تون صدای آدما فرق می‌کنه. بله. هاشم حجت تون صداشون بر اساس شخصیتشون فرق می‌کنه.
دقیقاً در واقعیت هم همینطوره.
بله.
آدمی که آرامش داره، آدمی که به دنبال خلاف نیست، آدمی که حتی مظلوم واقع شده، حجت حق به حرف می‌زنه، هر وقت که حرف می‌زنه انگار یک نوع شرم تو صداش هست، در صورتی که شما جسارت و یک نوع پررویی رو تو صدای هاشم می‌بینید.
بله.